обзорим.
ورزش و جامعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. ورزش و جامعه رو تقدیم شما شنوندگان محترم میکنیم در روز پنجشنبه، که در این برنامه روز جمع‌بندیه. جمع‌بندی مبحثی تحت عنوان تأثیرات فرهنگی و اجتماعی ورزش بر کودکان و نوجوانان. طیف وسیعی از مباحث رو در طول هفته مطرح کردیم در مورد این موضوع و اینکه ورزش چطور میتونه به عمل کرده بچه ها کمک بکنه، چطور میتونه به برخوردشون در جامعه، اجتماعی شدنشون، دور شدنشون از انزوا، دوستیابی، تجربه فضاهای جدید، به همه اینها چطور میتونه کمک بکنه. امروز در برنامه قصد داریم که بخش‌های متعددی از این صحبت‌ها رو تقدیم شما عزیزان بکنیم تا یک مجموعه کامل رو در اختیارتون قرار بدیم اگر که برنامه‌ای رو در طول هفته از دست دادید. اما درسته که ما امروز بخش‌های مهم و داغ صحبت‌ها رو در طول هفته تقدیم شما می‌کنیم با میهمانان متعدد و گوناگونی که رو خط برنامه اومدن، اما شما هم میتونید همچنان در مورد تجربیاتتون و مشاهداتتون از تأثیرات ورزش بر کودکان و نوجوانان برای ما بگید، فارغ از بحث سلامت و بحث تحرک. کاملاً رویکرد ما روانی و اجتماعی است. 220-213-87-88 در اختیار شما شنوندگان محترم. اولین بخش برنامه امروز گزیده ای از گفتگو با خانم دکتر مقصودی است. ازتون دعوت میکنم بشنوید.
تخصص تحصیلات اجتماعی ورزش و جوانان اینکه ورزش بر روی سلامت جسم خیلی تاثیر گذار. این خب یه امر مسلمیه، اما ببینید که ورزش چه تاثیر شایانی رو بر روی ذهن افراد داره. وقتی که فرد شروع به ورزش کردن میکنه، حالا ورزشش حرفه‌ای هم بشه که این تاثیر خیلی بیشتره، نتیجهش این میشه که بین جسم و ذهن هماهنگی ایجاد میشه. فردی که مرتبا با ورزش جسم خودش رو قوی میکنه، روی ذهن خودش رو هم تاثیر میذاره. بنابراین این فرد در مقابل مشکلات، سختی هایی که حالا تو جمع زندگی فردی یا اجتماعیش وجود داشته باشه بیشتر مقابل میشه، چون این هماهنگی خاص بین ذهن و جسم از طریق ورزش ایجاد میشه و تقویت میشه. یکی از عامل‌های مؤثر در تقویت روح و روان انسان ورزش، که بهتره که از دوران نوجوانی و جوانی شروع بشه تا بعد که وارد جامعه میشن و با مشکلات زیادی ممکنه روبرو بشن بتونن مقاومت به دست بیارن و راه حلی برای حل مشکلاتشون پیدا کنن، چون ذهن شکوفا میتونه راه حل پیدا کنه دیگه، قفل نمیکنه، در مقابل اون مسئله می ایسته و مسئله پاک نمیکنه، بلکه راه حلی برای اون پیدا میکنه. تو زندگی جمعی بسیاری از واژه به عنوان کلید واژه زندگی افراد میشه و مرتبا تکرار میشه. قهرمان، پهلوان، اینها از فعالیت ورزشی وارد زندگی جمعی شده دیگه، که روی پایگاه اجتماعی افراد تاثیر گذاره. وقتی طرف میره قهرمان میشه، یعنی ورزش رو به صورت روتین و یه بخشی از زندگیش انجام میده، روزانه ورزش میکنه، یه ورزش خاصی رو بهش علاقه منده، جسمش رو قوی میکنه، کلاس‌های مختلف میره، تو مسابقات مختلف شرکت میکنه و ممکنه که این پله‌های ترقی رو طی کنه و به قهرمانی برسه. این در شک نیست دیگه، درسته. هر انسانی اگر تمرکز بکنه، مربی خوب باشه، شو فرزش رو داشته باشه، یه هدف بزرگ براش باشه، این هدف رو مثل الماس دور دست هی هر روز پاکش بکنه که بهش نگاه بکنه که به اون سکو برسه، مسلمم امکان رسیدن به اون سکو برای اون زیاد است. اون به قهرمانی دست پیدا کرده. اما حالا ببینیم این قهرمانی چگونه در پایگاه اجتماعی او تاثیر گذاره. اون قهرمان دوست قهرمان خود میخواد پهلوان هم باشه، یه الگو هم باشه، الگو برای یه جامعه هم باشه. چرا؟ چون وقتی که وارد زندگی فردی خودش میشه، میبینی که این توی اجتماع یه جایگاهی رو به دست آورده. برای نگه داشتن این جایگاه باید پهلوان باشه. قهرمان بودن تنها کافی نیست.
ظهرتون بخیر، سپاسگزارم از این که رادیو ورزش رو میشنوید. در ادامه برنامه ورزش و جامعه ازتون دعوت میکنم گزیده دیگری از صحبتهای در طول هفته ما رو بشنوید با آقای دکتر رحمتی، جامعه شناس و استاد دانشگاه، که در دو بخش صحبتهای ایشون تقدیمتون میشه. قبول، ورزش تأثیر مثبتی روی حوزه‌های مختلف روانی و فیزیکی و اجتماعی کودکان میتونه بگذاره. چه مدل ورزشی؟
عید مثبت رو بهش اشاره نکردم و مخصوصاً.
یعنی ممکنه اصلا تأثیر منفی هم بگذاره.
ما وقتی میگیم تأثیر دارد و این برمیگرده به نوع ورزش. ممکنه من اصلا ورزشی باشه که اصلا دشمنی و رقابت رو در واقع ترویج کنه. یعنی نوع بازی‌های ورزشی من دارم عرض می‌کنم. یا اون نوع اخلاقی که در ورزش وجود داره گاهی مسبب و مربجی شدیم در واقع کارکردهای نامناسبی در فرهنگ و جامعه میشه. ببینید، بله شما درست میگید، یه کلیشه کلی در همه ذهنها وجود داره که ورزش تأثیر مثبت دارد، ولی من تصور نمی کنم از لحاظ علمی اگر ما بخواییم به این پدیده بپردازیم بتونیم با این کلیت باش موافقت بکنیم. اولا خود ورزش و نوع ورزش، آیا ورزش همگانیه، حرفه‌ایه، آماتوره؟ خب ببینید، ورزش حرفه‌ای رو ما در بسیاری از جنبه‌ها مورد انتقاد هم قرارش میدیم. ما که میگم منظورم اصحاب علم هست، پژوهشگران، دانشمندان. یعنی اینجوری نیست که ما یک گزاره کلی رو عنوان کنیم و بگیم تأثیر مثبت دارد. بس دیگه، به خیلی از جنبه‌ها دارد. این که شما اشاره فرمودید، تأثیر داشتنش رو میپذیریم، ولی مثبت و منفی بودنش بستگی به اون مصالح و موادی داره که در واقع اون ورزش از اونها تشکیل شده. ببینید مثلا ادبیات، عرض کردم ادبیات اگر میتونه آدم رو مثلا از افرادی یک جامعه، افرادی رزمجو، سلحشور، جنگجو، مثلا در گذشته ها خب ما داشتیم در خیلی از فرهنگ ها، ولی بعد تغییراتی به وجود آمده و این در واقع محتوا عوض شده و تأثیرگذاریش هم عوض شده. بنابراین من فرمایش شما رو اگه بخوام تجمیل بکنم، ورزش میتواند هم جنبه های مثبت داشته باشه، تأثیرات مثبت بگذاره بر جامعه، هم میتواند تأثیرات منفی بگذاره. همون که در جامعه شناسی ما دو جریان داریم، یه جریان فقط رفته به تأثیرات مثبتش پرداخته و مدعی هست که ورزش خیلی خوبه، ورزش ناقل و حامل ارزش‌های اجتماعی به مشارکت کنندگانه، ورزش همبستگی اجتماعی به وجود میاره، ورزش نشاط اجتماعی به وجود میاره و خیلی از کارکردهای دیگه‌ای که برای ورزش در واقع برشمردن. اما در نقطه مقابلش هم ما داریم دیدگاه‌هایی که با استناد اتفاقا به پژوهش‌های تجربی انجام شده نشون میدن که نه، همین ورزش هم میتونه به عنوان یک مخدر در یک جامعه عمل کنه و سبب بشه که توجه در واقع مردم، افکار و اذهان معطوف به یک مسائلی بشه که برای حیات و بقای اون جامعه اهمیت درجه اول ندارد، اتفاقا اون مسائل مهم فراموش بشه. یعنی حالا مثلا مردم فراموش بکنن در پرتو حالا اون شادی و نشاطی که از یک پیروزی یا پیروزی‌های ورزشی به دست میاد، مسائل مهم جامعه خودشون رو مثل فقر و مثل تبعیض و مثل اعتیاد و مثل خیلی موارد دیگر رو ممکنه فراموش کنن. این رو باید بگیم بستگی داره به عملکرد، به مدیریت، به اون محتوایی که اون ورزش و فعالیت‌های ورزشی درش مورد توجه قرار می‌گیره. معمولا دو تا مقوله هست که خیلی در دوران اولیه زندگی مورد توجه پژوهشگران و اندیشمندان هست. خب ما همه میگیم انسان موجودی اجتماعی است، ولی این اجتماعی شدن یک فرایندی داره که حالا از بدو تولد آغاز میشه و البته به تعبیر زیستشناسان اجتماعی الان حتی اعمال قبل از تولد والدین هم میتونه روی اجتماعی شدن تأثیراتی در جای خودش بگذاره. ولی اینکه کودکان، نوجوانان در یک جامعه چگونه با مسائل اجتماعی آشنا میشن، همون چیزی که ما تحت عنوان جامعه پذیری یا اجتماعی شدن ازش یاد میکنیم. دو تا مقوله خیلی اهمیت داره وقتی ما پیشینه و ادبیات علمی رو بررسی میکنیم، یکی در واقع ورزش هست، یکی خود ادبیات هست. شما قطعا میتونید ببینید که مثلا خیلی از اندیشمندان اشاره میکنن برای اینکه ما ببینیم مردان یا آدمها، زنان، کلن افراد یک جامعه چگونه هستند، به شناختی از افکار و روحیات کلیشون برسیم، بریم ببینیم ادبیات کودکانشون در واقع از چه محتواهایی تشکیل شده، چه پیامهایی داره، مروج چه جور ارزشها و هنجارهایی شده، چون اینها در واقع ملات و های اون جامعه هست. میشه براش نشانه هایی رو هم پیدا کرد. حالا اینکه شما فرمودید سرکار خانم مقصودی اشاره کردن، اونم یه وجهشه، این که مثلا ما ادبیات حماسی یا اسطوره‌ای و پهلوانی رو در نوجوانان و خودمون اگر تبلیغ و ترویج بکنیم، علل قاعده چنین روحیه‌ای میشه انتظار داشته در دوران بعدی زندگی این آدم ها هم بروز و ظهور پیدا کنه. یکی هم ورزش هست. اصلا ما در جامعه شناسی دیدگاهی داریم، یک نظریه و تئوری خیلی قوی داریم به نام کنش متقابل انتقادی. این اصلا حرفش اینه که شخصیت آدم ها در یک جامعه رو اگر میخواهیم بشناسیم، به بازی هایی که در بین کودکان آن جامعه رواج داده رجوع کنیم. ببینیم چه مؤلفه هایی درش هست، همکاری، رقابت، دشمنی و حالا مثلا همون نمادهای پهلوانی هست، حالا شما فرمودین قدرت هست، در واقع مساعدی هست، هر مؤلفه‌ای که ما می‌خوایم در واقع ببینیم در یک فرهنگ جستجو بکنیم، این رو توی در واقع بازی‌های کودکان، من این دو تا در واقع مقوله رو از این جهت اشاره کردم که ذهنمون آشنا بشه. به هر حال یک جریان‌های اندیشه اجتماعی هست، به اینها خیلی تأکید داره و من معتقدم که اینها در خیلی از موارد جدای از هم نیستن. ادبیات دوران در واقع کودکی و بازی‌های دوران کودکی، اینها در خیلی از جاها وقتی ما تحلیل محتواشون بکنیم می‌بینیم مخرج مشترک‌هایی دارن که حالا من نمی‌خوام مدعی بشم 100%، ولی تأثیر زیادی روی شکل‌گیری شخصیت کودکان، نوجوانان و حتی جوانان ما در زندگی‌های خودشون دارن.
ظهر بخیر شنوندگان محترم، ساعت 12:20 است. خیلی متشکرم که همچنان برنامه ورزش و جامعه رو میشنوید و همراه هستید با رادیو ورزش. یکی دیگه از عزیزانی که میهمان ما بود در طول هفته آقای دکتر پیوند بودند، به عنوان یکی از اساتید حوزه ارتباطات و باهاشون در مورد موضوع تأثیرات ورزش بر رفتار و روابط اجتماعی کودکان و نوجوانان صحبت کردیم. بخشی از این گفتگو رو همینک تقدیمتون میکنیم.
مردم شناسی، در جامعه شناسی، در به اصطلاح زیست شناسی که کار دکترا هست، پزشکان هست، این دیدگاه ها مختلفه، ولی مطمئنا دیدگاه شما دیدگاه اجتماعیه.
دقیقاً.
یعنی انزواج شدن که افراد از نظر اجتماعی، اگر از نظر اجتماعی بریم، میدونی که یک زمانی، الان هم این اتفاق در جای دنیا اتفاق میفته، طرف محکوم چی میکنن؟ اجتماعی، یعنی انزوا از اجتماع، یعنی خود اینم یه محکومیت در این حال، ولی اصلا خود انسان منزوی بشه، نه اون که مثلا قوه قضاییه بیاد اینو منزوی کنه. ما در فرهنگای مختلف، یه فرهنگ، من خودم تو کلاس میگم، یه فرهنگ خجالت رو داریم که ما ایرانی ها این فرهنگو داریم، با خودمون اصلا هر جا میریم با خودمون میبریمش، فرهنگ خجالت رو، که اینم از کودکی به ما آموزش دادن.
یه بخشی از این در واقع خجالت زدگی و انزوامون میخواد اشاره بکنید که ریشه فرهنگی و شاید حالا آداب و سنن، بذاری بگم اشتباه
قدیمی ها میگفتن که با بزرگتر صحبت میکنی سرتو پایین بنداز، ولی امروز در ارتباطات ما میگیم چش تو چش، یعنی همدیگر ببینید، ببینید، یعنی ریشه های هم فرهنگی هم تاریخی دارین انزوا، و در غرب هم همینجوری، شما می کودکان در غرب میان یه سخنرانی میکنن برای 1000 نفر، 10000 نفر، اصلا براشون این لحاظ نی که این چیزی که برای ما مشکله در امروز در ایرانمون، که چرا کودکان ما و بیشتر بزرگسالای ما وقتی ما صحبت میکنیم، بعضی از دانشجوها میگن چطوری شما صحبت میکنید؟ یعنی هنوز دانشجوی ما نمیتونه ارتباط برقرار کنه، یعنی این انزوا درونش نهفته شده. وقتی میخوایم بگیم اجتماعی است، لازمه اجتماعی بودن چیه؟ ارتباطه. یعنی اگر ارتباط نباشه چگونه میتونه اجتماعی بشه؟ یعنی اون ارتباط باید برقرار شه. اومدن المپیک کودکان گذاشتن. حالا این ارتباط رو ما اگر بتونیم از کودکی که خیلی جالبه شما شروع کردین، یعنی همونجا که ریشه های ماست، به کودکانمون یاد بدیم که چگونه این ارتباط برقرار بکنن، که ورزش یکی از اون جالبترینشه.
آقای دکتر پیوند عزیز، آیا ورزش میتونه درمانی بر این انزوا و خجالت زدگی باشه؟
مطمئنن اگر از کودکان شروع کنه، که شما گذاشتید درست جایگاهی شروع کردید که همونجا جاشه، یعنی اون ریشه ها که میخواد بهش یاد بده که انزوا بگیره، بهش یاد میده که اجتماعی بشه. به طور کلی اصلا ورزش جایگاه ارتباطیه که ارتباط برقرار میکنه، حالا اون ورزشکار با مربیش، ورزشگاه با ورزشگاه دیگه، اونجا دیگه اون فکر نمیره به این که اینجا جاییه که خجالت شد. شما ببینید تمام این که کشتیگیرهایی که میرن روی بسیار توشک یا میرن روی صحنه یا میدان میرن، همه اینا شاید خجالتی باشن، ولی اونجا خجالت نمیدونن چیه، چون اونجا دارن ورزش میکنن. اصلا این از مخیلشون، یعنی از مغزشون مسئله خجالتی بودن میاد بیرون.
رسیدیم به ساعت 12:25. یکی دیگر از میهمانان هفته گذشته ما، هفته که پشت سر گذاشتم و پایانش رسیدیم، آقای پوربه دانشور بودن به عنوان روانشناس و از منظر روانشناسی هم تأثیرات ورزش رو بر کودکان و نوجوانان بررسی کردیم. بخشی از این گفتگو رو بشنوید.
مرحله ابتدایی زندگی کودک، حتی در حد نوزادان، اینه که با بازی ها شروع میکنن. بازی ها یه تجربه ای از این اندام های حسی حرکتی خودمون را به نحو بهتری ازش کار بکشیم، به کارکردشون رو بهینه سازی بکنیم، رشد و ارتقا بدیم، مهارت ها رو یاد بگیریم و بعد بتونیم که در دوره بعدی زندگیمون، در نوجوانی و جوانی، بزرگی و سالمندی، از اینا به نحو احسن استفاده کنیم. کسی که درک نکرده باشه که تا چه حد توان سرپنجه داره، تا چقدر مغزش قدرت هدایت و مدیریت و انتقال اطلاعات رو به سرانگشتش داره، بعدن اینا نتونه پرورشش بده، به هیچ وجه دندان پزشک خوبی نمیشه. کسی سرعت عکس العمل خودش رو در دوران کودکی با بازی‌های مختلف، با ورزش‌های مختلف پرورشش نده، عضلاتش رو پرورش نده، نمیتونه که یه خلبان خوبی بشه. به همین صورت نمیتونه یه افزارمند خوب باشه، یه کارمند خوب باشه. ما هر چقدر که بتونیم سرعت واکنشمون رو، وقتی که چشممون میبینه، وقتی که بخوایم یه مانعی رو ردش بکنیم، عکس العمل نشون بدیم، با بازی‌های ورزشی هست که میتونیم ارتقاش بدیم و بعد در بعد حادثه زندگی، وقتی مواجه داریم رانندگی میکنیم و میخوایم مواجهه پیدا بکنیم با یه خطری، میتونیم که به سرعت این پدیده انتقال رو دفعش بکنیم، یا این حادثه رو بگیم رفعش بکنیم. به همین دلیل هست که تمام این مسائلی که شما گفتین در بازی هست، در رشد ورزشی هست، در ورزش هست، در رشد شخصیت هست، و ما میتونیم که با وجود بازی و ارتقای اون در حد ورزش هدفمند و بازی های هدفمند ورزشی، تمام اون مواردی که حضرت عالی گفتین، اعتماد به نفسمون رو رشد بدیم، بیاییم برابری عدالت رو یاد بگیریم، تعامل مثبت اجتماعی یاد بگیریم، تجربه شادی و نشاط پیدا کنیم تو زندگی خودمون که تو گروه به دست میاد. از اوایل ما بازی‌های گروهی یاد می‌گیریم، می‌تونیم اینا رو بیایم و توسعه‌اش بدیم تو زندگیمون، همگرایی یاد بگیریم، همدلی یاد بگیریم، تبعیت رو یاد بگیریم، بدونیم که همیشه یه مربی هم وجود داره تو جهانی که ما داریم زندگی می‌کنیم، یک مدیری هم می‌تونه وجود داشته باشه. چیزی که ما یاد می‌گیریم در مدارس فقط محفوظاته، یعنی که اساس این که استعداد ما چطوری باربر بشه در محیط مدرسه، با اینکه با استفاده از ورزش و بازی چطور فراغ بشه، درست همینجاست. فرض کنیم که ما علم شیمیا داریم، ما علم شیمیا که داریم برای تمام کسایی که استعداد شیمیا دارن یا استعداد ریاضی دارن یا ندارن، رو 600 نور ورزش رو بیان بهشون نشون بدیم. به همین دلیل هم هست که بچه‌ها ساعت اینکه ورزش رو دوست دارن، اما همه‌شون چون فاقد تمام استعدادهایی هستن که تمام دروسیان برآورده بکنن، این اختلاف فردی رو در نظر نمیگیره سیستم آموزشی ما، ساعت دیگه درسی یا دوست نداره. بله من میتونم که درونگرا باشم بیام ورزش شطرنج انتخاب کنم، برونگرا باشم یه ورزش تیمی رو بیام انتخاب کنم، میتونم هیجان طلب باشم یه ورزش هیجانی انتخاب کنم، اما تمام ریاضی رازی رو میان انتخاب بکنیم عکس جهتیه که باید شخصیت بچه‌مون رو رشد بدیم. اولین چیزش اینه که ما وقتی میریم در محیط مدرسه قرار میگیریم، وقتی حضور پیدا میکنیم در فیزیک مدرسه، اونجا تعامل اجتماعی یاد میگیریم، تعامل مثبت یاد میگیریم، یاد میگیریم که با همسن و سال خودمون، با مدیر مدرسه، با بزرگتر از خودمون یا کوچکتر از خودمون چه رفتاری رو داشته باشیم. در صورت که توی نظام آموزشی یه فعلی به دلیل کمبود فضای فیزیکی لازم در روز، اگه ما روی تبلت، رسانه، تلویزیون، موبایل یا بازی کامپیوتری باشیم، ما اختلال رفتاری رو داریم، اما در شرایط فعلی ما داریم تبلیغش رو میکنیم که بیایم از این بی‌تحرکی استفاده بکنیم. این سیستم آموزشی جدید ما هر اندازه که ظاهرا مفید برای اینکه ما حفظ محفوظات بکنیم و دروس رو بیایم یاد بگیریم، ما دروس در لحظه بیایم امتحانامون رو بدیم، ارزیابی بکنیم، بعد برای اینکه ما یه نسل بی‌تحرک، نسلی که اختلال رفتاری که عادی در تعامل اجتماعی بیاد یاد بگیره، ما آموزش کلمات احساسات رو دیگه بلد نیستیم وقتی که بیایم تو محیط مجازی قرار بگیریم. چرا؟ الان یه مشکل دیگه جوامع شرقی اینه که من با غیر جنس خودم مشکل پیدا میکنم. یکی از دلایل مشکلاتی که من پیدا میکنم اینه که من نمیدونم حس داخلی، حس دلی و احساسات دلی من چه چیزیه. من نمیتونم که بیان واقعی احساس خودم رو در رابطه تو باشه، عشق باشه. ما میتونیم چند تا کلمه بیام عنوان بکنیم، از بچهای خودم بپرسیم، از نوجوانان بپرسیم که تظاهراتی از عشق و دوستی و محبت باشه. اما میتونیم که بیام بگیم از بزرگسال بپرسیم که شما 20 کلمه بگو که توش جنگ باشه، جدال باشه. بگیم جنگ، نزاع، درگیری، زد و خورد، کشمکش. چرا؟ چون ما با بمباران نزاها این چیزا تلویزیون رو باز میکنی، صحبت جنگ و نزاع، صفحه عوضت رو نگاه میکنی تمامش ایناست. به همین دلیل رفتارهایی که یه فرد داره اگه در محیط بازی ورزش بشه روش پیدا بکنه، با کلماتی هست که سراسر شادی و نشاط هست. ما رفتارهامون از خودگویی‌هامون میاد، توی ورزش هم همینطوره، توی روانشناسی توی ورزش هم همینطوره. اگه کلماتی که تو ذهن ما نقش بسته، اگه اون کلماتی که ما یاد گرفتیم احساسات خوب و خوش و نشاط آور باشه، زندگی ما نشاط آوره. اگه بمباران اطراف و فضای اطراف ما با غم و غصه و ناراحتی و جنگ و بلوا و شورش و اینا باشه، ما رفتار خودمونم وقتی یه دفعه درگیر میشم با خانمم، میخوام برخورد باش بکنم، چون نمیتونم از واژگان مناسب استفاده بکنم، اولین چیزی که تو ذهنم میاد زد و خورده، اولین چیزی که میاد تو ذهنم جنگه. کاریو میکنم که منجر بشه به اینکه 30% آمار طلاق زیادتر بشه.
سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه ورزش و جامعه. در نهایت ما آخرین نفری که باهاش در طول هفته گفتگو کردیم آقای دکتر غلامی بودن. ایشون عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم بودن و در واقع یکی از تاثیرگذاران و تصمیم سازان به حساب می اومدن که ایشون هم نقطه نظرات جالبی داشتن. ازتون دعوت میکنم این بخش رو هم بشنوید.
خانواده فضا رو فراهم بکنن در قالب بازی حرکتی که این بازی حرکتی میشه در داخل پارک باشه یا کلاس های بازی ورزش در مؤسسات باشه، سراتی که این بازی حرکتی میتونه داشته باشه خارج از دست رشد حرکتی و مهارت حرکتی پایشون، یک ساید افکت و اثر جانبی مهمش همین بحث رشد شناختی و رشد اجتماعی بچه هاست. طبیعتاً بچه ها وقتی که فرصت تجربه و تمرین داشته باشن در کنار این تمرین و